أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توجیه های سگانه گذشت در اینکه این روایات را آیا میشه بنابر قاعده تفسیر کرد، حکمی را که در این روایات آمده، با اشکالاتی که در این توجیه ها و تفسیر های سگانه بود، ولی لذا بعضی از بزرگان عرض کردیم گفتن این روایات حکمی تعبدی بیان کرده برخلاف قاعده، و چون یک حکم تعبدی است هم بر خود موردش قهرن اختصار میشه و یک در باب مضاربه این چنین حکم بیان شده بر خلافاً للقاعده. ما در اینجا یک توجیه چهارمی را میتونیم ارائه بدیم که نه در اون حالت تعبدیت صرفی را که بعضی از بزرگان فرمودن بیفتیم، چون این حکم بدون شک اونجوری هم تعبدی نیست، یه ریشه و مبنای قابل قبولی عرفی و عقلایی هم داره، و در ضمن یه نکته هم از این روایات به دست بیاد که البته مربوط به بحث فضولی نیست این مسئله، ولی خب اصل این مفاد این روایت را مطابق با اصل قواعد و مقتضای ارتکازات عقلایی خواهد کرد. برای بیان این مطلب ما یکی دو سه تا مقدمه میگیم و بعد نتیجه گیری میکنیم. یه مقدمه اینه که یا یه مطلب اینه که مالک وقتی مضاربه میکنه با عامل و میگه بر این که مثلا با این مال تجارت کن، فلان مقدار از سود مال من، فلان نسبت و فلان مقدار مال تو، این در حقیقت وقتی مالک وقتی عامل عمل میکنه به اون مضاربه و اون شیئی که مالک اذن داده یا امرش کرده انجام بده بدون هیچ گونه مخالفتی، اینجا علت این که اگر هر آینه خسارتی بود یا تلفی بود ضامن نیست، علتش اینه که این یدش ید امین است. وقتی این ید امینه شد، قهرن ید امینه زمان نداره، او اذن داده بود، او امر کرده بود، ولذا گفته شده است که شرط زمان هم مثلا برخلاف مقتضای عقد مضاربه است، و در روایات هم آمده که لا يمكن ان يضمن، اگر زمان تضمین کرد ليس له من الربح شيء. و سود هم اگر آمد به همون نسبتی که شرط کردن برای مالک و عامل هست، که این در حقیقت نکتش اینه که این عامل عمل خودش را مجانی انجام نداده، عملش محترمه و مالیت داره، در مقابل عمل مزد عمل خودش را به نحو با توافق مالک مال نسبتی در سود و در ربح قرار داده. چرا؟ اگر هر آینه مخالفت کرد، خلاف شرط عامل کرد، عامل گفت که مالک گفت که فلان چیز رو نخر یا هر شرطی را که اون گفته بود خلاف او را انجام داد، قهرن وقتی خلاف کرد در جای فلان جا نرو معامله کن، رفت اونجا معامله کرد، تصرفش در این سرمایه و خرید و فروشش تصرف ید غیر امینه خواهد شد که قهرن زمان داره، از باب اینکه اینجا دیگه مالک اذن نداده بود، اذنش مقید بود به اون حالت اول. اگر هراینه خلاف کرد و مال، سرمایه و رأس المال را در جایی که مالک راضی نیست به کار گرفت یا در شیئی که اذن نداده بود به کار گرفت، ضامن این زمان هم زمان غرامته، یعنی زمان علالیده، به جهت این که مالک اذنش و استیمانش مشروط بوده به اون شرطی که کرده بود در ضمن عقد، در موضوع عقد مضاربه، قیدی که داشته بود. وقتی خلاف کرد پس این دیگه معذونون فی نیست. حالا که معذونون فی نیست، پس یدش ید غیر امینه است، پس تلف یا حتی خسران و وضیعه مال را هم ضامنه، چون به اذن مالک نبود. این زمان زمان غرامته. این یه نکته. نکته دیگه اینی که اون روایاتی که آمده و گفته مالک نمیتونه عامل را ضامن کنه، شرط ضمان کنه، اگر اذا ضمن العامل فلیس له الا رأس ماله لیس له من الربح شیئون، این روایات مفادش اینه که جمع بین زمان و سود نمیشه بکنه مالک. اگر سود باشه سود ببره، اگر خسارت باشه، تلفی باشه، او ضامنه، عامل باستی تطمیم کنه سرمایه را. مفاد این روایت اینه دیگه. اذا ضمن، شاید صحیحه محمد بن قیس اونجا دوست روایت هست، اذا ضمن المالک العامله یا مضاربه فلیس له الا رأس ماله لیس له من الربح شیئون. این روایت گفتیم اینها دال بر عدم تضمین عامله و فقها هم فتوا دادن دیگه، روایت صحیحه و صریحه. مفاد این روایت چیه؟ مفاد این روایت آیا اینه که هیچگاه زمان با سود با هم جمع نمیشه؟ اینجوریه که قهرن میشه خلاف این روایت، چون در این روایت گفته اگر اذا خالف العامل کان ضامنا و این کان فی ربحون فهو بینهما. اینجا مالک شد هم اذا کان ربحون سود میبره و اذا لم یکن ربحون خسارتون ضامن عامل. مفاد اون روایت خلاف این روایته یا نه؟ تعارضی بین این دو تا روایت نیست، دو دسته از روایات. صحیح اینه که تعارضی بین این دو دسته از روایات نیست. چرا؟ چون که زمانی که در اینجا هست، چنانچه قبلا هم گفتیم ظاهر این روایت هم اینه، زمان غرامته. اذا خالف العامل در اینجا نهی را نهی کرده بود بیرون نره، رفت بیرون و خسارت کرد، یضمن فهو ضامن. این زمان حالا بیان کردیم زمان علالیده، از باب اینکه معذون فی نبوده، تصرف که بشه کسی که بگیره مال دیگری رو تلف کنه، خب ضامنه دیگه. اون زمانی که تو اون روایت هست که میگه لا یضمن المالک العامله، مقصود زمان در ضمن عقد مضاربه است که یه عقد مضاربه ای بسته بخواد تضمین کنه، زمان شرط تقریبا، مانند شرط زمانه. کسی بخواد شرط زمان کنه و فرض زمان کنه که رو بر اساس با بر اساس شرط ضمن عقد این آقا ضامن باشه، این اون روایت میگه اون زمان قابل قبول نیست، جمع نمیشه صحت عقد و استحقاق درآمد و سود برای مالک بر اساس عقد مضاربه با شرط زمان، که زمان از ناحیه شرط در ضمن عقد بیاد، این دوتا با هم جمع نمیشه. اگر سود رو میخواد به عقد، در عقد مضاربه بخواد عقد مضاربه کنه، بایستی زمان نیاره. اگر زمان رو آورد دیگه عقد عقد مضاربه نیست، مثل قرض میشه، لیس له الا رأس ماله. زمان اگر زمان آورد که انه سرمایه خودش رو تملیک کرد، عینش رو و مالیتش رو در ذمه حفظ کرد، این همون قرضه،
قاعده هم همینه، این همون قرضه، یکون و لیس له الا راس ماله، چون هر چی بخواد اضافه بگیره میشه ربا. اون روایات این مفادشه که ممکن نمیشه هم عقد مضاربه باشه اینجا و این به عنوان عقد مضاربه صحیح باشه و هم شرط زمان در ضمن عقد مضاربه، این دوتا با هم تنافی دارن. مضاربه بودن معناش اینه مال مال ای باقیست بر کیسه ای، پس تلفش تلف از کیسه اینه، بدل و مبدلش در کیسه ای داخل شده، وضیعش نقصان مالیاتش مال اینه. زمان معناش اینه که نه، این مال رو من کار ندارم، من مالیتش را مثلیتش را در ذمه تو میخوام، پس این شد مال تو، پس سود دیگه مال این نیست، سود مال عامله، مال مالک اون. اگر این شد دیگه مبادله بین مال شما نیست، چون مبادله با عینه نه با مال در ذمه که تضمین شده. مفاد اون روایت این چنین مطلبی است که زمانی را که به عنوان شرط زمان میخواد در ضمن عقد مضاربه بیاد، میگه این جمع نمیشه با عقد مضاربه، عقد مضاربه با این چنین زمانی قابل جمع شدن نیست. نمیخواد بگه هیچ جا اینجور نمیشه که اگر سودی بود مال مالک باشه، زمانی بود بر مالک نباشه، چون ممکنه سود مال مالک باشه نه از باب عقد مضاربه، زمان بر عامل باشه نه از باب شرط زمان در ضمن عقد، از باب قواعد دیگری، اونا رو نمیخواد نفی کنه. زمان بر عامل باشه از باب قاعده ید، سود هم اگه باشه مال مالک باشه از باب اینکه فضولیه در مال دیگری تصرف کرده، اونه که نمیخواد نفی کنه، بلکه او محتمل نیست نفی کردنش. و الا اگر کسی آمد مال دیگری را فضولتن گرفت رفت باش تجارت کرد برای خرید و فروش کرد، لا شک چون فضولیه اذن نداده، مضاربه هم تو کار نبوده، اگر تلف بشه ضامنه، این که دیگه ضامن علیت دیگه قطعا مده. اگر هم سودی باشه مالک امضا کنه، تمام سودم مال مالک، به این آقای فضولی هم چی داده نمیشه، این که در شکی نیست در صحت این کار، که اینجا جمع شده بین هم زمان، هم زمان کسی که عمل کرده خلاف بلا اجازه مالکش فضولتا، هم اینکه سودی اگر باشه سود مال مالکه. اون روایات اینه که نمیخواد نفی کنه، نمیگه هیچ جا بر اساس هیچ چیزی نمیشه اینجوری باشه که اگر کسی در مال دیگری تصرف کرد متصرف ضامن باشه، ولی اگر سودی باشه مال مالک باشه. این کلیت این رو نمیخواد نفی کنه، چون خیلی روشنه تصرف انسان در مال دیگری اگر سودی درش باشه برای اوست، چون نماع مال اونه، اگر هم تلف باشه چون بدون اذن او بوده ضامنه. در موارد غصب مثلا، یکی از مواردش غصبه، من مال کسی رو بگیرم، این مال غصبن بگیرم، اگر تلف شد من ضامنم، اگر نمایی داشت نمایش مال اونه یقینا، یکی دیگه از مسلمات فقهه. چرا بعضی از عامه گفتن الخراج به زمان، اگر کسی ضامن شد، در باب اجاره گفته بود دیگه تو روایت ابی ولاد خوندیم، الخراج به زمان، اگر کسی ضامن شد دیگه خراجش هم مال اونه دیگه، نمیتونه اجرت، مالک حق اجرت گرفتن در مقابل درآمد اون نداره. ولی این اتفاقا ما رد کردن صریحا، ولذا در اون مستأجری که در اون دابه اون مکاری وقتی مخالفت کرد ضامن شد، چون ضامن شد گفت خراجش هم مال خودت ابو حنیفه، دیگه حق اجرت هم نداره چیز مالک، چون ادا تلفه کانم این کیسه، این کیسه غاصب متصرف. پس این روایات که میگه اگر مضارب زمان را شرط کرد دیگه لیس له الا رأس ماله، نمیخواد قاعده الخراج به زمان را که نمیخواد بگه، میخواد اینه بگه فقط که جایی که عقد مضاربه ای میخواد ببنده و ربح و سود را از باب عقد مضاربه بگیره، نه از باب قواعد دیگری، نه از باب انما تابع للاصل، از باب عقد مضاربه میخواد نماره بگیره، درآمدی بگیره، نه از باب قواعد دیگر از قبیل فضولی بودن و امضا کردن و این حرفا که اونا دیگه ربطی به بحث عقد مضاربه نداره. این عقد مضاربه ای که اقتضای درآمد داره، این وقتی صحیحه که شرط زمان درش نیست، اگر شرط زمان شد بر عامل عقد مضاربه به هم میخوره، یا چون شرط زمان منافیه باش تنافی ذاتی داره، یا چون تعبد شرعی است. بالاخره اون روایت این رو میگن که شرط زمان با صحت عقد مضاربه و سود آور بودن مضاربه قابل جمع نیست، اگر در عقد مضاربه شرط زمان کرد دیگه مضاربه مضاربه نیست، لیس له الا رأس ماله، مثل قرض میشه یا واقعا قرض میشه. اصلا اگر گفتیم تنافی ذاتی داره واقعا قرض میشه.
چنانچه گفتیم.
و الا یه حکم تعبدی است، یه قرض تعبدی میشه. اینه مفاد اون روایات. و لیسه مفاد اون روایات اینه که هیچ جا نمیشه یه کسی مالک مالی، نماء مالش مال خودش باشه، سود مالش مال خودش باشه، ولی اگر تلف شد اون کسی که تلف کرده ضامن باشه. لا اقل من الغصب، در باب غصب که یقینا اینجوریه، غاصب اگر مال رو تلف کرد ضامنه، ولی اگر نمایی در مال بود مال مالک، نمایش مال مالک، ها ربطی به باب مضاربه نداره. پس بنابراین اون روایات نمیخواد یک کلیت، اینکه هیچ جا نمیشه ضامن بودن متصرف، و اگر خسارتی بود و مالک مالک سود بودن و نما بودن اگر نمای بود، نمیخواد بگه این دوتا هیچ جا با هم جمع نمیشه. نمیخواد بگه اون روایت هیچ جا این دوتا با هم جمع نمیشه. میخواد بگه شرط زمان در عقد مضاربه موجب بطلان مضاربه است، و عقد زمان مضاربه رو از مضاربه محول میکنه به عقد قرض. لیس له الا رأس ماله. فقط این مقدار مفاد اون روایاته. پس بله، زمان همون قرض، لیس الا تضمین مال. قرض چی چیه مگر؟ گنبد بارگاه داره قرض. قرض یعنی میگه این مال مال شما، تو ضامن مالیتشی. میگن دیگه قرض تملیک العین و حفظ المالیه، اینجوری گفته شه مرحوم شیخ در مکاسب. قرض عنوان قافرا آزه که لازم نیست شرط بشه. قرض یعنی این، یعنی شما بگی این مال من به عینش کار ندارم، اجازه میدم در عینش تصرف کنی، ولی مالیتش میخوام در ذمه تو حفظ کردم. لیس القرض الا همین. رفع یده از خصوصیت شخصیه عین مال و حفظ خصوصیت مالیت یا مثلیت در ذمه دیگری. زمانم یعنی حفظ در ذمه دیگه، ذمهش مشغوله به این اگه تلف شد. پس بنابراین این روایات مفادش اینه که جمع در عقد مضاربه نمیشه شرط زمان کرد، نه اینکه هیچ جا نمیشه یه جوری باشه که مالک اگر سودی باشه، نمایی باشه، مال مالکه، اگر هم تلف و خسرانی باشه مال عامله. اینو نمیخواد بگه، از باب قواعد دیگری اونها رو نمیخواد نفی کنه، که اون اگه بخواد نفی کنه که میشه مثل الخراج به زمان، که مطلب باطلی است در فقه ما. اینم یه مطلب. مطلب سوم اینه که در یکی از چیزهایی که باز در فقه ما، شاید فقه همه مسلمه، اینه که اگر هر آینه کسی عملی را انجام داد به امر دیگری و به اذن دیگری، مقصود از امر اون امر وجوب و این حرفا نیست، یعنی به طلب دیگری، دیگری ازش طلب کرد این کارو بکن، درخواست کرد این کارو بکن، این کارو کرد، اینجا این آقای عامر این عمل و این کار اگر مالیت داشته باشه، چون به امر و طلب و درخواست دیگری بوده، این عمل لا یذهب و هدرا، هدر نمیره. به این معنا که این آقای عامر ضامنه. یکی از موارد زمان، زمان بالامر در باب اعمال میگن، یکی زمان بالاستیفا، یک زمان بالامر. اگر کسی درخواست کرد از دیگری که عملی را انجام بده، اون عمل مالی داشت، گفت بیا مثلا اینجا را تمیز کن، تمیز کردن اینجا هم قیمت داره، این عامر ضامن قیمت این عملش، باز اجرت المثلش رو بده، اگر توافق بر اجرت المسما کردن که او، و الا اگر نکرده اجرت المثل باز بده، چون اون آقا تبرع که نکرده، مجانی که عملش انجام. عمل هر کسی محترمه، عمل هر انسانی محترمه، اگر به امر دیگری عملی انجام گرفت، اون عامر یضمن و قیمت اون عمل. اینم یه قاعده است که لا شک فی ولا شبهه فی فقهیه. این سه تا مطلب رو که اگر چیز کردیم، حالا میایم اینجا در مورد این روایات که آمده گفته برای این که آقای کسی با کسی داره مضاربه میکنه، مالک شرط کرده که این مال را، سرمایش را از اینجا بیرون نبره، در اون بازار دیگه، در همین بازار به کار بگیره، یا این کالا را بخره، کالا را دیگه نخره. اینجا امام فرموده اگر مخالفت نکرد که چی، مضاربه هست و لیس علیه زمان به حکم اون چیز، و اذا کان ربحون فبینهم. ولی اگر مخالفت کرد، فخالفه، آقای عامل خالف شرط شارط مالک را، تجاوز شرط، خالف نهیهو یا امرهو، گفته بود این متاع رو بخره و این متاع دیگه خری، اینجا امام فرموده برای این که اداکانه چون مخالفت کرده، کلمه مخالفت هم آمده، تجاوز کرده، اگر خسرانی بود زابنه، اگر سودی بود بینه هماست، اگر خسرانی بود زامنه. این تفسیرش علی القاعده خیلی روشنه. اگر خسرانی بود زامنه، چون گفتیم در اون مطلب اول نفی زمان از عامل مضارب به نکته امین بودنشه، یدش ید امانیست. پس اگر مالک گفته بود این کار نکن، این مال رو بیرون نبر، اون کالا رو دیگر نخر، این رو بخر، پس اذن به خریدن اون کالای دیگر نداده بود، اذن به اتجار در اون بازار نداده بود، پس یدش وقتی در اونجا میبره این مال رو ید غیر امین است. چون مقصود از ید امینه اون یدی که معزون فیه از طرف مالک، این ید به صریح شرط مالک و یا نهی مالک در ضمن عقد یا قید متعلق مضاربه ای که کرده با اون قید، پس اذن در این نداده بود، معزون فیه نیست. حالا که معزون فیه نیست میشه حالش حال حل یدی که بیاد مال دیگری بدون اذن او بگیره. ید غیر امین است، قهرن میشه ضامن. زمان زمان غرامت علی القاعده است و زمان غرامت هم تلف را میگیره، هم اگر تلف شد هلاکتی بود ضامن قیمتشه، هم اگر خسران و وضیعی از سرمایه بود، چون کل سرمایهش میخواست هر معامله ای را انجام بده، معاملات رو اذن نداده، قهرن باطل و نزول اون مالیت رو ضامن این آقا، اینو اتلافه، اتلاف کرده مالیت مالی سرمایه ای رو باعث بده، ولو بین که بره عین اون مال بگیره چون معامله امضا نشده پس بده به صاحبش. پس زمان در فرض خسران چه وضیعه، زمان وضیعه چه زمان تلف، علی القاعده است و بابش باب زمان غرامته، نه باب زمان شرط که مرحوم محقق اصفهانی میخواست برگردونه به زمان شرط درون. این زمان زمان غرامت نه زمان شرط. ظاهر خود روایت هم قبلا گفتیم زمان غرامت نه زمان شرط، چون در روایات هم تلف ذکر شده هم وضیعه ذکر شده، هر دو رو با هم ذکر کرده بعض از این روایات. و اصلا کلمه ضامنون مخصوصا اونجایی که بگه خالف امره تجاوز، کلمه تجاوز تعدی، اینا همه با زمان غرامت جوره، یعنی زمان یده. تجاوز اون عبارت اخرى از اینکه این ید ید متجاوزه است، ید عادیه است، نه عادیه است نه ید امینه در مقابل امانته. اصلا در خود روایات مضاربه هم یه جایی آمده، هم مقتضای مضاربه اینه که امین باشه در اونی که جایی که مخالفت نکنه و زمان نیست، و هم تو روایت آمده که لا ضمان علی العامل لانه یده لانه امین، کلمه تعلیل به امین امینم آمد الا اذا خالف الشرط. اونا دیگه خیلی روشنه که داره میگه اگر مخالفتش تو صحیح حلبی بود، تو همین روایتی که خوندید بعضیش این تعبیر آمده لانه امین، تو یکیش آمده الا اذا خالف الشرط. پس معلوم این معلوم میشه که وقتی مخالفت شرط کرد ضامنه و این زمان زمان عدم امانته، نه زمان شرطه، نه زمان این که میگفتیم این توجیه مرحوم اصفهانی هم خلاف روایاته، چون در روایت این چنین مضامینی هست، صراحت داشت روایت در این که این زمان زمان عدم امانته، اینکه یدش ید از چون اذن نداده در این صورت، پس ید ید امینه نیست، پس ضامن زمان علالیت. پس این تیکه این روایات علال قاعده است، قاعده علالید، زمان زمان غرامته، هم تلف رو میگیره هم وضیعه رو میگیره و مقتضای قاعده هم اینه. متوقف بر صحت عقد مضاربه هم نیست، چون از زمان از باب عقد نیست، از باب شرط در ضمن عقد نیست که بگیم اینجا عقد مثلا صحیح نیست، از باب علالیاد، علالیاد هم که میگیره اینجا. امضا نمی کنه، چرا امضا بکنه؟ پس به عده کیه خسارت؟ خیلی خوب، پس اینجا کی خسارت کرد؟ نه خب این خسارت کرده، اون مال که نیستش، رفته اون آقا گذاشته رفته، این مجبوره بره واسش پیدا کنه بیاره، اونه که نمیتونه پیدا کنه. مجبور این بدبخت بیچاره بره، چون مالک هم پولش رو میخواد، سرمایه میخواد، از کیسه خودش بذاره. اما حالا اینجوری دیگه خسارت بر اون رو که نمیتونه پیدا کنه، مشتری رو که نمیتونه پیدا کنه، میشه از باب جایی که یه چیزی رو فروخته، این میشه مال اون آقا پیش ای، این میگه پول منه بده، تو پول منه تلف کردی، پول منه بیار، مجبور پول اوله بده. اینجوریه که حالا اونی که استاده که بیاد با این معامله رو فسخ کنه، به هم بزنه، مال اینه بده، مال اونو بده. معنای وضعیه اینه، این رفته فروخته تو بازار، حالا آمده پیش این، تو اون بازار نمیتونه بره که تو بازار یکی یکی به هر کی فروخته از اونا یکی یکی بگیره. قهرن اینجوریه که اینجور جاها تلفه، از کیسه ای رفته، این مجبوره تمام اون سرمایه، مخصوصا که مضاربن با سرمایه میشه، تمام اون سرمایه رو نقد کنه، حاصل کنه از جایی بیاره بده به مالکش. پس کیسه ای خسارت کرده، عامل خسارت کرده. بنابراین این علالیه، این قسمت روایات علال قاعده است. میمونه این قسمت که انکان ربحون بینهما، اگر خسران نبود سود بود، سود بین این دوتاست. اینجا گفتیم این خلاف قاعده است، به جهت اینکه اگر این آقا معزون فه نیست، چون خلاف کرده دیگه، مضاربم اینجا رو نگرفته، پس تصرف این تصرف فضولیه، این تصرف تصرف فضولیست. مالک اینجا میتونه امضا کنه کل تمام اون سود بشه، که تمام ربح للمالک، چیزی دیگه گیره این نیاد. و این منافاتی هم نداره با اون روایتی که میگه انکان ومنه لیس له الا رأس ماله، چون گفتیم اون روایت ناظر به باب مضاربه است، نه با ربحی که از باب عقد فضولی و اجازه و اینا گیره ای میاد و زمانش هم زمان غرامت، زمان علالیده و غرامت، نه زمان عقدی. رو الا در غاصب چی میگید؟ در فضولی چی میگید؟ کسی مالی کسی رو فضولتن گرفت، رفت درش تصرف کرد و یه نمایی هم درش بود، اینجا میگیم اگر تلفی بود بر عهدشه، ولی نمایش هم مال مالکشه. اون روایت اینه نفی نمیکنه. پس از باب اون روایات نمیگیم خلاف قاعده است. از چه باب خلاف قاعده است؟ از این که اینجا میبایستی تمام این، اگر ما بودیم قاعده، این فضولیه، تمام این مال، این سود مال این آقای مالک باشه، چون اجازه میکنه و تمام سود رو میگیره. امام چطور گفته الربح بینهما؟ یعنی اینکه به عامل حق مقداری از سود را داده به همون نسبتی که شرط کردن، اینش خلاف قاعده است. و الا الربح للمالک لیس خلاف القاعده، بعض الربح للمالک بل تمامه للمالک ليس خلاف القاعده. حتی روایت لا يضمن المضارب، چون اون روایت ناظر به زمان مضاربه که سود بخواد از باب عقد مضاربه بیاد، نه سود از باب اینکه این تصرف در مال غیر کرده، غاصب بوده، متعدی بوده، تصرف عدوانی کرده، نما تابع اصله در ملکیت. اینه که نمیخواد گفتیم اون روایت نفی کنه. پس قسمت مخالف قاعدهش این تیک است در حقیقت، که گفته یه مقداری از این سود و نما هم مال کیه؟ مال آقای عامله. این یکی. یک نکته دیگه اینه که در اینجا گفته نشده که امضا کنه، به شرطی که امضا کنه، چه امضا کنه چه امضا نکنه، فرض امضا هم نشده، فرض نشده که این آقا الا باز امضا کنه، با اینکه یعنی مطلقه الربح بینهما قیدم نخورده که اذا امضا فالربح بینهما، یه جوری بیان کرده که نه، چه امضا کنه چه امضا نکنه الربح بینهما، و که انه معاملات صحیحه و امضا شده است و درسته الربح بینهما. اینجاست که مشکل ایجاد میشه که این اگر معاملات از باب مضاربه صحیح باشه، پس زمان چطور جمع شده باشه؟ میشه خلاف اون روایت. از باب مضاربه صحیح نباشه، از باب قاعده بخواد صحیح باشه، امضا میخواد، بدون امضا این میشه فضولی. فضولی هم بدون امضای مالک و اجازه مالک معاملات درست نمیشه، ربح مال این مالک نمیشه. این هم یه نکته دیگری از برای خلاف قاعده بودن، که این روایات اطلاق داره، اطلاقش باز خلاف قاعده است. اطلاقش برای اون جایی که اجازه نکرده آقای مالک، بدون نیاز به اجازه مالک میگه الربح بینهما، اینم خلاف قاعده است، که یه تعبدی است اینجا، یه معامله فضولی تعبدن صحیح شد، اذن مالک هم لازم نشد، همونجوری که گفته شد اونجا در اصل بحث، که مرحوم شیخ میگفت یستأنسو نه یستدلو بها، بنابر این تقدیر، چون اذن مالک مثلا شرط نشد در این معاملات. اینم باز یه نکته دیگه مخالفت. هر دوی این مخالفت ها رو ما میتونیم به این شکل توجیه کنیم که در اینجا در این قبیل موارد، موردی که یک مالکی میخواد مضاربه کنه، این در این چنین مواردی معمولا مطلب مالک استرباحه، یعنی اون چیزی که طلب داره و درخواست میکنه استرباحه. جایی که مالک میخواد مضاربه کنه با سرمایه خودش، در حقیقت دنبال چیه؟ دنبال استرباحه. پس یک امر داره به استرباح، به اصل استرباح، صرف وجود استرباح و اتجار با این مال که در روایت مضاربه هم تعبیر به اتجار آمده، یا تجر به ماله الرجل، یا تجر به مال بالمال یا به رأس المال. این یک مطلب. یه مطلب دیگر که در این روایت آمده، در مورد روایت این گفته این کار نکن، مثلا بیرون نرو، فلان کالا رو نخر. عدم اذن، یا بگیم نهی، در بعضی تعبیر شده بود نهی، نهی یا عدم اذن به یک خصوصیت. پس در اینجا دو چیز داریم، با یک ام، اگر بخوایم به تعبیرات اصولی بحث کنیم، مثلا اصطلاحی تر بیان کنیم، یه امر داره مالک به استرباح، به اصل استرباح، اینکه با این سرمایه میخواد سود گیرش بیاد، اتجار کنه. یه امر و درخواست داره از عامل که با این مال استرباح کنه و به فلان نسبت و فلان نسبت بینشون تقسیم بشه اون سود، ربحی که حاصل بشه. اینه مطلب. و یک نهی یا عدم اذن داره، عدم رضا داره به این که به خصوصیت، به این که این استرباح را از راه اون بازار بکنه، خارج بلد یا در اون کالای دیگه بکنه. اینجا اگر آقای عامل آمد و چیکار کرد؟ اینجا شبیه باب اجتماع امر و نهیه، به بازار شبیه باب امر به جامعه یا طلب خواستن جامع به نحو صرف وجود و نخواستن و عدم اذن در یه حصه خاصه فردی، خصوصیتی از افراد، در فردی از افراد اون جامعه. میگه من اصل استرباح میخوام، و چون ولو از باب اینکه خیال میکنه اینجا خطر هست، اینجا سود نیست، میگه اجازه نمیدم از این راه استرباح کنی، از اون راههای دیگه استرباح کن، خارج بلد نرو، از اون متاع دیگه نخر، این متاع رو بخر. پس یک درخواست جامع داره و یک نهی یا عدم اذن از خصوصیت. اینجا اگر آقای عامل آمد و از اون راه خاص این کار رو کرد، اون جنس خاص را خرید، در اون بازار خاص رفت، خب اگر اون جنس خاص را خرید، چون در او اذن نداده، اگر خسارتی بود ضامنه، چون مأذون فی نیست، یادش از امانیت میره بیرون، زمان زمان غرامت میشه، این که روشن تا اینجا. ولی اگر سود بود از همون راهی که این آقا اذن نداده بود، سودی گیرش آمد، استرباح شد. اینجا در حقیقت در این چنین جایی این آقای عامل اصل اون مطلب را که استرباح، صرف وجود استرباح، طبیعی استرباح بود، او را انجام داد، ولی از این راه انجام داد، از اون فردی که اذن نداده بود انجام داد. اینجا عرف چی میگه و عقلا میگن این آقا اصلا این استرباحی را که اینجا انجام داده، این استرباح را او نمیخواسته مالک، و این مأمور به مالک نبوده، اون فرد دیگر از استرباح مأمور به مالک بوده. اگه اینجوری بود، مثل جایی که آقای مالک استرباح از این راه را اصلا نمیخواد، میگه من استرباح از قبیل این که اون کالای کالایی است که درش یک مثلا سوء سمعه‌ای داره، کالای محظوری است، ممنوعی است، نمیدونم مشینی است، یه آبروریزی توش میشه، یک شبهه‌ای داره توش، از اون راه نمیخواد. یه دفعه اینجوریه. اینجا در چنین جایی آقای مالک، آقای عامل هیچ حقی در این استرباح نداره، ولی این فرد یک حالت نادری است، این روایات شامل این حالت نیست، شامل اون حالتای عرفی است، که شامل حالتای عرفی اونجایی است که مالک دنبال استرباحشه. فرضم نشده که گفته بیرون نرو لغرض شخصی، بیرون نرو معمولا رو همون غرض نوعیش که استرباحه میگه بیرون نرو یا فلان کالا رو نخر. پس اینجا اصل این استرباحی که در این حسه خاصه هم انجام گرفت، جایی که یک خصوصیت شخصی نباشه در اون مال، در اون مالی که اذن نداده بود، یک غرض شخصی نباشه در عدم استرباح به اون، در اینجا اصل استرباحی که اینجا انجام گرفت بازم همون متعلق درخواست آقای مالک هست، چون مالک اصل استرباح رو میخواست. این که گفت اینجا این کار انجام نده، چون به خیال خودش اینجا این محقق اون استرباح نبود. پس بنابراین هم عدم اذنش فعلی است، اگر خسارت میکرد ضامن بود به علالیت، هم اگر استرباح شد این استرباحش مأمور به و متعلق درخواست و مطلب آقای مالک هست. در این چنین جاهایی متعلق درخواست و مطلب مالک هست. بنابراین داخل میشه تحت اون قاعده سومی که گفتیم، که بالاخره عمل این عامل که عبارت از اتجار و استرباح بود، این عمل در اینجا عرف و عقلا نمیگن این عمل عملی بود که بدون درخواست و طلب این آقا شده بود. گفته میشه اینجا بالاخره این عمل طبق درخواست و طلب این شده بود، طبق امر این شده بود. این اگر نمیخواست مضاربه کنه و اون ازش اصل مضاربه رو نمیخواست، اصل استرباح نمیخواست که نمیرفت دنبال این کار. پس اصل این استرباح در اینجا مأمورون به میشه، یا طرف در متعلق درخواست و طلب مالک میشه، در عین حالی که اون خصوصیت معذور به نیست. جمع میکنیم بین این دو خصوصیت، که خصوصیت اون کالا یا اون بازار خارجی مأذون فیه نیست، ولذا ید غیر امین است، اگر تلفی بود ضامنه. ولی چون اصل این عمل و استرباح مورد مطلب این آقا بوده، این استرباحی که اینجا شد با استرباحی که در جای دیگه انجام میگرفت هیچ فرقی نداره، مگر اونجایی که غرض شخصی باشه هیچ فرقی نداره. اینجا قهرن اصل عمل عامل در ایجاد ربح، این عمل محترم، عمل اون کانه به امر العامل، به امر المالک، یا به امر معنای طلب، به طلب المالک، چون کانه به طلب المالک کانه ضامنن، بی زمان هدر نمیشه این عمل، ضامن آقای مالک. وقت زمانش جوری، زمانش به اونجوری است که با هم قرارداد کردن، چون با هم توافق کردن که مقابل این عمل را آقای مال، آقای عامل از سود بگیره، به نسبتی و به نحوی از سود بگیره، اینجا امضا شده این قراردادی که اینا بستن، یعنی تعیین ما به ازای عمل و ارزش عمل را در نسبتی از سود، اینم امضا کرده شاره. پس در اینجا سود بردن مال، سود بردن آقای عامل که نکته اول بود از مخالفت قواعد، این سود بودن قابل توجیه به این شکل که عامل در اینجا عملش هدر نیست، چون اصل استرباحش مورد درخواست و طلب مالک بوده، این امر عرفی و عقلایی است، جایی که خصوصیت شخصی نباشه. چرا؟ اگر جایی خصوصیت شخصی باشه که مالک اصل این استرباح رو نمیخواد، میگه با اینکه اینجا سود داشت من این سود رو نمیخوام، اونجا که بگه من این سود رو اصلا نمیخوام، بله اونجا میشه دو تا، میشه متعلق امرش در حقیقت اون استرباح خاص، اما جایی که متعلق درخواستش اصل استرباحه نه استرباح خاص، گرچه اذن به این فرد نداده، ولذا یدش در این فرد ید امینه است، ید غیر امینه است، ید عامل، ولی چون اصل اون مأمور به را از این فرد انجام داده، به لحاظ تحقیق اصل مأمور به عملش محترم عامل و زمان آور، زمانش هم تعیین شده به نسبتی در سود، هیچ عرفی نمیاد بگه اینجا این آقا عملش مجانی هدر داده رفته. فرق هست بین این آدم و بین کسی که میاد مال کسی رو از خونش غصبن زورن فضولتن میاره بیرون، میره باش استرباح میکنه. اونجا آقای مالک میگه من که امرت نکردم، ولی اونجا اگه امضا کرد تمام ربح میشه مال مالک. اما اینجایی که این آقای عامل به جهت اصل عقد مضاربه و اینکه برای مالک سودی ایجاد کنه وارد کار شده، درسته مالک شرط کرده بود که از این کار، این کارو نکن اون کارو بکن، این بازار نرو اون بازار برو، خیلی خوب، اصل استرباح اگر در اون بازار دیگری که نهی کرده بود انجام گرفته، این همون استرباح مأمور بهشه، یه استرباح دیگری نیست، این یک استرباح دیگری نیست. عرفاً میگن اینا همون نیست که اون میخواست، چیز دیگر نیست، او امرم کرده بود که این رو انجام بده، منم انجام دادم. درسته در این از این راه امرم نداده بود، یعنی راهش راه امانی نبود، دستش بر راه، ولذا ضامن بود اگر خسارت میکرد، ولی به لحاظ اصل استرباح مالک ضامن قیمت اینه، چون تحت درخواست و طلب اوست. پس این نکته اول حل شد. و این الربح بینهما برای ماله عامل نه به جهت عقد مضاربه است. نمیخوام بگیم مضاربه اینجا درست شد، نه اینجا مضاربه نیست، از باب همون زمان امره که این در حقیقت در اینجا هست، چون امر زامنه. فقط چیزی که از در اینجا امام خود این قرار داده اینا رو امضا کرده و این خودش یه بحثی است در باب زمان علیت. ما قبلا هم اشاره کردیم که آیا میشه در باب زمان علیت مالک مال با زامن به توافق برسن، بگن بابا من اجازه میدم به تو مالمو تلف کنی ولی به شرطی که زامن باشی و زمانش قیمت سوقیه نباشه، یه چیزی که ما با هم یه قرارداد می‌بندیم، یعنی قبلا هم بحث کردیم، بگه من اجازه میدم نان منو بخوری ولی به شرطی که در مقابل هر عدد نان یه تومن بدی، حالا فرض کنید قیمت سوقیه کمتره یا بیشتره. آیا تعیین مقدار زمان در باب زمان علیت به توافق طرفین میشه یا نمیشه، به طوری که عقد زمان عقدی نشه؟ یعنی نیست که بیع و شرا کرده، بیع و شرا نکرده، مال تا آخر باقی است بر ملک مالکش، بیع نکرده، تملیک نکرده. این بحث بود، قبلا هم گفتیم که عقلاییت داره، عقلا در خیلی از جاها زمان را، زمان غرامت را اجازه میدن به مالک و طرف تعیین کنه مقدار چیز را، یعنی زمان قیمت سوقی است لولا توافق طرفین. قاعده زمان اینه، قیمت سوقی مضمون است لولا توافق طرفه برای قیمت دیگری بدل از قیمت سوقی. این اگه اونجا قبول کردیم، اینجا قبول میکنیم. اینجا هم زمان عمل به امر، عمل عامل به امر، به امر مالک، این مقتضی قاعده قیمت سوقی شه بده، به قول ایشون اجرت المثل شه بده لولا توافق. خب توافق به زیاد بودن یا کم بودن از قیمت سوقی، یا توافق به اینکه مقداری از نما و درآمد مال او باشه، فرق نمیکنه. اگر اصل این را قبول کردیم که قاعده زمان به قیمت سوقی معلق است و منوط است به اینکه تعیین نشه به شکل دیگری از طرفه، حالا تعیین شده میشه از نظر کمیت، نه از نظر کیفیت، توافق ممکن برای اینکه از سود داشته باشه، ما به ازاش از سود باشه. پس این نکته به این ترتیب قابل حله که این روایات ممکنه در حقیقت این نکته عقلایی رو دارن میگن، که نکته عقلایی است که انکان ربحون، چون اصل این عمل به امر او بوده، اصل استرباح به درخواست او بوده، لا یذهب عمله هدرا عامل، مجانی که این کار نکرده عامل، در اینجا فضولی هم نبوده که آمده از خونه بکشه بیرون. درسته او اون آقا اذن نداده بوده بهش که از این راه بره، ولی یدش در این راه از نظر خصوصیت ید امانی نبود، ولی زامن هم بود به زمان غرامت، ولی چون اصل استرباحی که در همین جام انجام گرفته شده اصلش مأمور به بوده و به امر او بوده، اینجا عقلا میگن که عبل این عامل هدر نرفته و این آقا زامنه به زمان امر، و چون توافق کردن به نسبتی و به شرطی از سود، همون توافق را اینجا امضا کرده شده، نه اینکه یه عقد مضاربه است. این نسبت به این نکته میمونه. نکته اطلاقش که گفتیم اینجا چرا نگفته اگر اجازه بده در طول اجازه دادن و امضا کردن این معاملات این درسته، اینه میشه اینجوری حل کرد که کلن در باب مضاربات مالک نظرش به حفظ سرمایشه، به خصوصیات عینی کاری نداره، چون در باب مضاربه نظر به اتجار به مالیت و ماله، مضاربه اصلا بابش اینه، تو روایاتم تعبیر به اتجار شده. مالک راضیه که خصوصیات عینی مال 10 بار 20 بار عوض بشه، چون در باب مضاربه مبادلات پیاپی در حقیقت. اون چه که نظر مالک حفظ مالیت مال که به شکل مثلا رأس المال، به شکل سرمایه حفظ بشه. پس مبادلات اینجوری معمولا راضی مالک، چون خصوصیات عینی مال را و شخصی مال را غیر از مالیت اونها پیش او مهم نیست، ولی لذا میشه فرض کرد که از اول راضی بوده که خصوصیت عینی عوض بشه، حالا چه با مال دیگری به شکل بیع یا با اموال خودش اصلا عوض کنه، اصل مال را حفظ کنه براش و اصل مالیت را حفظ کنه. این یه نکته ایست که در باب مضاربه هست که معمولا مالکین اموال در سرمایه ها در باب مضاربه دنبال حفظ مالیت مال خودشون هستن و زیاد کردن رأس المال خودشون هستن، به خصوصیات اون مبیع و مثمن و اینا رو که خرید و فروش میشه اونا رو حفظ نمیخوان بکنن برای خودشون. این مثلا خرما نمیخواد، خنتا نمیخواد، شعیر نمیخواد، گندم نمیخواد، مالش میخواد زیاد بشه، سرمایه زیاد بشه، پولش زیاد بشه در حقیقت. پس یه رضای ذمی داشته از اول به اینکه کل این خصوصیت های عینی عوض بدل بشه، ولی مالیت اصل مالیت مثلا اون نه نمیخواست بکند. پس بنابراین در باب صحت معامله بیش از این لازم نیست. خود اون معامله عقد مضاربه و اقدام مالک هم ظاهره برای اینکه راضیه این چنین تبدلات شخصی در مالیت مالش و سرمایش انجام بگیره. پس از این نظرم یه اشکالی نمیاد، یعنی اجازه لازم نداره، یه اذن از اول هست، یه اذن به این معنا از اذن، اذن به حفظ اون مال با تبدل در خصوصیات شخصی اون اموال به اذن این آقا. این خیلی شبیه میشه این مطلب به مدعای مرحوم ایروانی با این فرق که دیگه در اینجا یعنی ممکنه مرحوم ایروانی حق مقصودش این باشه، یا اونایی که تعبیر کردن تعدد مطلوب، بعضی تعدد مطلوب گفتن، اصل استرباح یه مطلوبه، نمیدونم ان یکون من هذا خلال این، بعضی اینجوری باز تعبیر کردن. این دو تعبیر قابل جمع، قابل حمل بر این توجیهه. و به این ترتیب اینجا یکون الربح بینهما به قاعده اینکه این عمل عامل لا یذهب علیه هدرن، چون به درخواست و طلب و امر بالاخره این آقا بوده، در جایی که خصوصیت شخصی نباشه در نظر مالک، و الا اونجا اصل این استرباح مأمور به نبوده، در حقیقت حس دیگر از استرباح مأمور به بوده. این مطلب عرفی است. این روایات هم ناظر به اینه، یعنی اطلاقی نداره برای اونجایی که یه غرض شخصی مثلا داشته که لا تخرج من هذا البکان یا من هذا السوق، حملش یعنی اینقدر تقیید زدن تقیید نیست، اینا تقیدی اینا قرینه لبی برش یا قرینه غالبی داریم. پس به این ترتیب میشه روایات را طبق قاعده تفسیر کرد.